أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على آهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنضربین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تحثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. محضر مبارک سروران معزیزم با زارگران قدر سخن در آیات سوره شریف یهود می باشد. یک از اتمام ماجرای قبل که حکایت لوط نبی بود و قوم لوط، خداوند سبحان حکایت دیگری رو در این سوره شریف پنجمین حکایت رو مطرح می فرماید. سخن از شخصیتی است از بزرگان انبیاء الهی که لقب او در میان رسولان حق خطیب الانبیاء است، شخصیت شعیب. منطقی که حضرت شعیب در آنجا رسالت دارند و مسئولیت ایفا می کنند منطقی مدین یا معانی است که امروز در جغرافیای فعلی دنیای ما در اردن هاشمی قرار دارد. نام این منطقه در قرآن کریم مدین یا لیکه بوده است یا ایکه، که به ساکنان اون اصحاب لیکه یا اصحاب ایکه می گفتن. خود این نامگذاری برخواسته از اون جغرافیای خاص اون تاریخ حضرت شعیب است که منطقه است بیشعی نوعاً و حالت خوب زیبایی خاصی هم داشته است که این نام رو به اونجا بدین جهت دادن. آغاز ماجرا این است و الی مدین اخاهم شعیبا، الی مدین اخاهم، به سوی مدین فرستادیم برادر ایشان شعیب را. طبیعی است که در اینجا مجاز مرسل است، مجاز عقلی است، به سوی مدین نرفته است، به سوی مردم مدین رفته است، به سوی اهل مدین. خب این لطافت‌های بلاغی است که در قرآن وجود دارد. و الی مدین اخاهم شعیبا، تا که کلمه اخاهم آمد مشخص می شود که حضرت شعیب یه پیغمبری است که از خود همان مردم است، از میان همان جماعت برخواسته است. به لحاظ این که اخوت یا اخوت فکری و اعتقادی است یا اخوت نسبی و پیوندی است. حضرت شعیب با این مردم اخوت اعتقادی ندارد. می بینیم که تعارضات با اینها زیاد دارد، علاوه بر اختلاف زیاد دارد. حکایت انما المؤمنون اخوه نیست بین شعیب و بین اون قوم، با اون قوتی که اونجا وجود دارد نسبت است. ظاهر امران است که خود شعیب از همان منطقه است، رسولی است برخواسته از همان منطقه. و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. تمام اون چهار پیغمبر قبلی که معذر مبارک عزیزان حکایتشون گفتیم، اولین سخن تمام اینها همین بود: اعبدوا الله، عبادت کنید خدا را. خب میدانید که به هر حال اون منتحل آمال تمام پیامبران الهی تسلیم کردن انسان برای خداست. این زیربنا و قاعده حرم تمام معارف الهی را تشکیل میدهد، تسلیم شدن انسان برای خداوند سبحان. اون غایت القصوى و نهایت اهداف این بزرگ مردان است. همان بهتر که سخن نهایی را همون اول بگن، سخن مهم را همون اول بگویند، موضوع خودشون رو همون اول مشخص کنند. عبدالله، رهان کنید دیگران رو، سر بر خط حضرت حق بگذارید و تسلیم او شوید. عبدالله ما لکم من اله غیره، هیچ معبودی جز الله آفریدگار وجود شما نخواهید داشت. خب میبینید همون شعار لا اله الا الله است و بیان دیگر آن. همان شعاری است که تمام معارف الهی از همین کلمه لا اله الا الله برمی‌خیزد. این همان فقط استمسک بالعروه الوثقا من فسام لها است که خداوند در کلمه مبارکه آیت الکرسی معرفی آن می‌کند. و ایرانی ندارد یه جمله رو همینجا خدمت آیان عزیزان بگم، ولو این که در ردیف مباحث سوره مبارکه ی آل عمران که مورد بحث شبهای رمضان است، تصادفاً امشب هم به گونه سخن به اینجا میرسد در بحث آل عمران. خود این واژه لا اله الا الله رو عنایت بفرمایید. البته اینی که عرض میکنم هم پوزش دارم هم تعمد دارم که بگم محضرم بارکتون، چون یه کمی مشکل است مطلب، اما خیلی اساسی است. خیلی اساسی است. در خود کلمه لا اله الا الله و خود این واژه یه بحث عقلی رو پاره از حکما داشتند، هم جنبه ادبی دارد هم جنبه عقلی دارد. شما بنگرید لا اله الا الله، بعضی از عزیزان خب شاید با بعضی از اصطلاحات ادب عرب آشنایی فی الجمله دارند. این کلمه لا حرف نفی است، نفی جنس می کند. اصلا لا اله هیچ جنس الهی وجود ندارد. لا اله، خب نوعا وقتی که لا یه نفی جنس میاد، لا بر سر اسمش وارد میشه، دنبال خبر میگرده. لا اله خبرش چیست؟ اونها میگویند، اون حکما میگویند، یا بعد از آدم میگن خبر نداره، خبر محذوف. الا الله خبر نیست اینجا، اونها میگن این حصر انحصار رو میرساند. لا اله میگن دو تا احتمال وجود دارد، لا اله موجود الا الله، ما خدای موجودی جز خدا جز الله نداریم، یا لا اله ممکن، خبر محذوفش ممکن باشد، لا اله ممکن الا الله. هر دو مشکل است، هر دو ایراد دارد، هر دو خراب است. به لحاظ این که اگر گفتیم لا اله موجود الا الله، ما میگیم که هیچ خدای موجودی، هیچ معبود موجودی جز الله وجود ندارد. خب بله ممکنه الان نباشه، اما بعدها ممکنه پیش بیاد، احتمال دارد الان نباشه، موجود فعلا نیست اما ابزارش نیست، بعد که مواد اولیه فراهم شد بعد ساخته میشود. الان موجود نیست، یعنی اینجا نفی وجود میکند، نه نفی امکان و این که ممکنه باشه یا نباشه. لا اله اگر خبرش موجودون باشد این مشکل بدارد. ایده دیگه از حکما و فلاسفه میان اینجا خبر را لا اله به جای موجودون ممکنون میگیرند. لا اله ممکنون الا الله. اگر آمدیم و خبر رو امکان گرفتیم باز هم کار درست نمیشه. باز هم اگر ما نفی میکنیم لا اله ممکنون، خود این نفی امکان دردی رو درمان نمی کنند. میگیم لا اله ممکنون، ممکنه الهی نباشد جز خدا. مگه ما میخواییم توحید رو این تو ثابت کنیم؟ مگر توحید با امکان ثابت میشود؟ نه، توحید با قطعیت باید ثابت بشه، با جزمیت باید ثابت بشه. نه ممکنون هست نه موجودون هست. خود همین کلمه لا اله الا الله نه خبر میخواهد نه چیزی، خودش همه چیز هست. یه دردی ترکیب جمله رو جابجا کنیم درست میشه. یعنی در اصل الله و اله، کل ترکیب لا اله الا الله اینه در اصل، الله و اله. بنامید فقط الله هست که معبود به حق و شایسته وجود به هستیست. بعد برای اینکه این الله و اله منحصر در خدا باشد، یه لا نفی جنس اومد، یه الا اومد، جای اسم خبر عوض شد، شد لا اله الا الله. هیچ نیاز به حذفی هم ندارد، اشکال عقلی هم در مسئله پیش نمیاد، بحث فلسفی هم این تو پاسخ داده میشه. خب اینو عرض کردم که در خود لا اله الا الله یه مبانی دارد که به حال یه گوشه شد محترم مارکندی و اشارتی برود. این بزرگ مرد الهی کارش همین تو شروع کرد که اعبد الله مالکم من اله غیره. با این جمله مشخص میشود که در این حال قوم شعیب مشکل فکری و توحیدی دارند. تذکر اول رو در توحید میدهد شوید. خاطرتون هست که در بحث قبلی و در قوم لوط، جناب لوط تذکرات و تذکرات اخلاقی شروع کرد. یعنی آفت و مشکلی که در قوم لوط وجود دارد مشکل اخلاقی جنسی بود. اینها یه متاسفانه سادیسم جنسی داشتند، یه مشکل جنسی داشتند که در نوبت قبل بررسی شد. اما مشکلی که قوم شعیب دارن اون نیست. اینها مشکل اخلاقی ندارن، از جهات جنسی یا ناهنجاری ندارن، اینها مشکلشون مشکل اقتصادی است. اینها دچار یک نابسامانی در تعاملات و در تجارات اجتماعی هستند. بذارین پیامبر خدا انگشت را بر همان آسیب میذارد. به این مدل انبیا هست که آسیب شناسند. آسیب شناس اجتماعی هستند. یعنی هر آفتی که در جامعه وجود دارد بعد از نام خدا انبیا سراغ و همون آفت میرند. اگر در تاریخ پیغمبر خودمون نگاه کنیم، پیغمبر همیشه بعد از توحید اولین آفتی را که میکوبیدند عقاید خرافی پدران بود. مشخص میشه تقلید به شدت و در اوج از تمام امتها بیشتر آفت جامعه عرب است. پیغمبرش خورمت شکری میکنند. لذاب او ابن عبی کبشن میگویند. کسی بود از یه زمانی در عرب سنت شکنی بود است به نام عبی کبشن. وقتی پیغمبر دعوت خودشون را ابراز کردن بهشون گفتن ابن ابی کبشه به لحاظ سنت شکنی و مبارزه با تقلید از پدران و آبا. مشکل اقتصادی است. این گونه سخن میگوید که مردم ولا تنقصوا المکیال و المیزان، نقصان ایجاد نکنید در مکیال و میزان. اینی اراکم بخیر. احترام است با یه مقدمه ارز کنم محضر مبارک عزیزان که زندگی انسانی چون یه حیات اجتماعی است و حیات مدنی است، طبعا بر اساس بدبستان و تعامل و تبادل و انتقال کالا میچرخد. از مهمترین ارکان زندگی انسانی و اجتماعی ما همین انتقالات اقتصادی ماست. از دیرباز بشر چنین مسئله رو داشته است. تولید کننده ها در حد خودشون مصرفشون بر می داشتن، بیشتر نیاز نداشتن، مجبورن به دیگران واگذار کنن. همه هم تولید کننده همه چیز نیستن، ممکنه دو چیز تولید کنن اما ده چیز مصرف دارن. این که تولید و مصرف همیشه با هم یه فاکتور نداشته است موجب می شده که بشر در حال بدبستان و تعامل باشد، بدهد بگیرد، بدهد بگیرد. حالا اون زمانی که مشکل داشتند انسان ها، مشکلشون این بود که کالا به کالا بود این معامله و مبادله شون. بعد ترقی پیدا کرد، رشد پیدا کرد، توانستن یه وسائطی رو برای انتقال پیدا کنن که اون وسائط جای انتقال کالا به کالا رو گرفت. بتوانند یه اوراق بارادایی را، یه سکوکی را، سکه های ایرانی به اصطلاح فلزهایی رو انتقال کنن که بر اساس او به سنجن و معیار قرار بدن. اما از همون ابتدا که تجارت در جامعه انسانی مطرح شد، یه آفت بزرگی که تجارت داشت عزیزان این بود که ما اگر قدری بیاییم نزدیکتر به شرع مقدس اسلام نگاه کنیم، در کتاب تجارت در اسلام میبینیم نوعا در تجارت به انتقال کالا یه آفتی در وجود انسان هاست که مشکل زا میشهد و اون اینه که انسان ها متاسفانه همیشه خودگرایند. نوعا انسان ها، حالا گذشته از اونها که تحت تعالیم الهی میاند، گذشته از اونها که وجود جانشون نورانیت پیدا میکند به معارف الهی، اون بحث است. اما نوع انسان ها اول خودشون رو میبینند بعد دیگران رو میبینند. اول خودشون رو میبینند بعد قانون رو میبینند. اول خودشون رو میبینند بعد حدود و حقوق دیگران رو مینگرند. این متاسفانه این چنین است در بین انسان ها. نه چون خود جرامی و پانهادن به حدود دیگران وجود دارد، در تجارت همیشه انسان ها یه تعارض و تصادمی دارند و مشکلاتی دارند. گاهی به اوج میرسد این مشکلات، که اونچه میبینیم در اینجا این قضیه رو شعیب مطرح میکنند. در قرآن نسبت به خود جامعه اسلامی خداوند خیلی بحث کرده است. یا ایها الذین آمنوا، میدانیم که شما باید بدبستان داشته باشید. اون جامعه به اصطلاح حیات اقتصادی بهتری دارد که نقل و انتقال در او فرامانتر و سالمتر باشد. حالا شما همین کار رو بکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. شما هم معاملاتتون بر اساس حق باشه، با اسباب باطل و سبب باطل انتقال نکنید. سبب باطل خیلی از اسباب باطلی که یعنی معاملات ممنوعی که در شرع مقدس مهر بطلان بر اون خورده است. من اشکالم دروش گرفتم تمام اینا میشه معاملات باطل، تمام بیوع ممنوعه، تمام معاملات ممنوعه در شرع مقدس در کتاب متاجر و مکاسب. الا ان تكون تجارتا عن تراض، الا اون انتقال هایی که بر اساس تجارت همراه با رضایت است، اونها می تواند مؤثر باشد و کارگشا باشد. و می بینیم که اون خداوند سبحان احکامی رو وضع می کند در قرآن. حساسیت در حدی است که در خود قرآن شاید بتوان گفت احکام اقتصادی قرآن بیشتر از بقیه احکامه، بیشتر از احکام دیاته، بیشتر از احکام حدوده، بیشتر از احکام دیگه است که مطرح می‌شود و این حساسیت قضیه رو می‌رساند. در این جعفر بود و لا تنقصوا المکیال و میزان، نکنید کم نکنید مکیال و میزان رو. از یه زاویه دیگر که نگاه کنیم، اشیاء رو بخش بر سه میکنند در فقه. میگویند ما اشیاء عالم یا بر اساس سنجششون یا بر اساس پیمانه است، اینا پیمانه های خاصی دارند، به اینها اشیاء مکیل میگویند، یا بر اساس وزنه و توزینند، اینها رو موزون میگویند، یا بر اساس عدد معامله میشند، اینا میشن معدود. ما سه نوع معامله داریم، یا مکیل یا موزون یا معدود، که بحث ربا که مطرح میشه میگن لا ربا فی المعدود، در معدود ربا وجود ندارد، گرفتاری معامله ربوی در معدود نیست بلکه در مکیل و موزون است. اینو بحث میکنن و فقها در جای خودش این تقسیم سگانه رو دارن. در اینجا این بزرگوار فرمود ولا تنقصوا المکیال و المیزان، نکاهید از مکیال ها و میزان هاتون. خب اینجا هم مشخصه، باز مجاز عقلی است، مراد خود پیمان یا ترازو نیست بلکه آن چیزی که در ترازو است، آن چیزی که در پیمانه است. حقوق را کامل بپردازید، حقوق را کامل بپردازید، چیزی نکاهید از حقوق مردم. اجازه فهمید که من در قسمت بعدی بیشتر توقف داشته باشم، میرا به سریعتر چون تکرار میشه این بحث. اینی اراکم بخیر، من وضع شما مردم رو بد نمیبینم، شما مشکل اقتصادی ندارید، این کارا چرا میکنید؟ شما از جهت اجتماعی و اقتصادی وضع بدی ندارید، اما دارید خودتون به دست خودتون برای خودتون بد میآورید. اینی اراکم بخیر، من وضعیت شما رو خوب میبینم، شما دچار آفتی معضلی نیستید از جهت تجاری و اقتصادی، اما با این کاری که میکنید خودتون برای خودتون مشکل درست میکنید، با تضییع حقی که شما دارید برای خودتون آفت میسازید. و از سوی دیگر منی اخاف علیکم عذاب یوم المحیط، این شیوه عمل را با این لباس و محشر نمود خواهی کرد. من میبینم که به این شیوهی که شما عمل میکنید میرسید به اون عذاب یوم المحیط، به اون عذاب و روزی که احاطه کامل بر همه انسان ها دارد و هیچ انسانی از حکومت و حاکمیت اون روز خارج نخواهد. و یا قوم اوفو المکیال و المیزان بالقسط، حالا اینجا نکته هست، ای قوم اوفو المکیال و المیزان. کلمه اوفو از ماده وفا می آید، وفا به معنای یه چیزی رو کامل کردن. این لیوان وقتی که کاملا پر باشد این توفیه شده است، توفیه به معنای یه چیزی رو کامل کردن. اگر بخواد یه قدری به ذهنتون نزدیکتر باشه، خب به هر حال همون اصطلاحی که در گذشته بود و هنوز هم باقی سربرگ ها می‌نویسن اداره متوفیات، هنوز هم همین رو می‌نویسن. خود تلفی، متوفی، متوفا، ما به مورد و انسانی که جان می‌دهد متوفا می‌گوییم، می‌گوییم متوفا کیست؟ می‌گن فلانیست، زن یا مرد می‌گن متوفی، اون کسی که توفیه می‌کند. خود اصل مرگ میشه توفیه. توفیه یعنی یه چیزی را کامل گرفتن از کسی یا یه چیزی را کامل دادن. انسانی که جان میدهد جان را کامل میدهد، یعنی خداوند تمام القه های جان رو با این بدن یک جا قطع میکند. ماشین در حال کار کردن در جای کار کردن نیست که راننده پیاده شده، نه خاموش میشه، سویچ رو تحویل میدن، راننده میره دیگه براه میشه، ماشین رو براه میشه میذارن تو پارکینگ، پشت میکشنن تا ببینن چه میشود بعدها. باز اون حالتی که تمام القه های روح با جان قطع میشه، این توفیه است، همان که این جان عاریت که به حافظ سپار دوست روزی رو خش بدینم و تسلیم رو دهی کنم، این میشه توفیه. اون کسی که میگیرد کامل را، الله و یتلفل انفس، خدا جانها را کامل میگیرد، به این عمل میگن توفیه. پس وفا یا وفی توفیه، چیزی را کامل دادن، چیزی را کامل گرفتن. اوفل کیل در میزان، مردم مشکل شما اینه که دارید پارو هر میزید. اوفل مکیال و میزان، شما میزانها و مکیال هاتون رو، مبادله کالا رو بین خودتون بر اساس حق قرار بدید، نه بر اساس منافع شخصیتون، نه بر اساس منافع گروهیتون. شما بیاید که حق گران باشید در بدرستان اقتصادی و انتقال کالا. حالا به چه معیاری کار کنیم؟ و یا قوم اوفل مکیال و میزان بالقسط، بر اساس قسط باشد این کار شما، این رو بر اساس قسط عمل کنید. خب تدیز خود واژه قسط به معنای اون حق کامل رو رعایت کردن، ببینید ما گاه مثلا در یه معامله انجام میشد و باهایی تعیین میشد، اجرتی تعیین میشد، یه کسی مهندسی رو کار میگیرد، براش نقشه میکشد، طراحی میکند و از ابتدا با هم قرارداد میبندند، میگه آقا این مقدار کار انجام داره، این مبلغ، این مقدار، این کل مبلغ این. اینجا از ابتدا در قرارداد باهای قرارداد را نوشته اند، اون اجرتی که در اینجا تعیین میشود نام اون اجرت مسماست، از جهت فقهی اجرت المسما. قرارداد تموم میشه، جنابای مهندس باید حقش میگیرن، صاحبکار هم حقش میدهند، تمام سر مشکل باشه. حالا اینجا نوشتن یک قراردادی با هم پرداخت کردن. گاهی اگر اومدن ننوشتن چی میشه؟ گفتن خواهش میکنم، گفت استدعا میکنم، گفت ما در عالم دوستی با هم این حرفا رو نداریم، اینا خوبه، اول قضیه اینا خوبه، کار پیاده شد، تموم شد، بعد از یک سال هم خواهد تصفیه حساب کنه، حالا دیگه مشکلات شروع میشه. اون آقای صاحبکار میگه نرخ اون روز این بوده، این میگه نرخ این روز این طور بوده. دیگه اینجا جایی است که متاسفانه همان ضرب المثل عامیانه قدیمی خیلی خوب به دل میچسبد که جنگ اول و صلح آخر است. اینجا حساب نشد، کار میکشد به محکمه. محکمه میگوید که خب جناب عالی پایه کاریتون چیست؟ شما مهندس درجه چند هستید؟ شما در چه ستونی کار میکنید؟ این کار در چه سطحی بوده است؟ یه نرمی دارد، ما یه استعلامی میکنیم از جامعه مهندسی، از نظام مهندسی ما یه سوالی میکنیم، اونها خواهند گفت قضیه چیست، بر اساس اون عمل میکنیم. نام این چیز، نام این اجرتون مثل هست، به اجرتون مثل عمل میشه، بر اساس اجرتون مثل، متراج این بوده، بنا این بوده، نمیدونم حالا هر چی مال محاسبه بوده یا آرشیتک هر چی بوده، از برات حساب میکنن، پرداخت میکنن، این میشه اجرتون مثل. در هیچ کدام از این دو صورت عزیزان قسط وجود ندارد، متاسفانه قسط وجود ندارد. ممکنه باشه، اما صورت قضیه این است که در هیچ کدام از این دو قسط نیست. قسط آن است که دقیقاً بدون هیچ سر سوزنی کم و کاست تمام اجر اون آقایی که زحمت کشیده است پرداخت باشد، هم از این که در این قرارداد نوشته شده است یا نوشته نشده است. قسط غیر از عدل است عزیزان. اگر بر اساس همون قرارداد و بر اساس همون به اصطلاح صورت قراردادی که نوشتن حق این آقای مهندس رو بدن بلا اعتراض هم داشته باشن، اینجا چی شده؟ به عدل عمل کردن، اما به قسط عمل نکردن. یعنی تو قرارداد چیزهای پیشبینی نشده بود. بعد از اینکه یه سال کار کردی مرد و تمام اون زحمات رو کشید، یه مسائل پیشبینی نشده هم اومد روی کار، این حساب نشده بود، اینا جزء اجرت المثل نیست، جزء اجرت المسلم نیست، اما جزء خونه و دلیست که خورده از خال چیست که خورده از دلیم ساختمان و دلیم پروژه، اینا چیست؟ اینا قسط. نکته ای که شاعر میگوید نکته بسیار عمیق و حکیمانه است. مردم بناتون بر قسط باشد، اوف المکیال و المیزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. کلمه بخس به معنای کاستن و نقصان و کم کردن است. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، از دستاورد مردم، از زحمات مردم، از خدمات مردم، از کالاهای مردم هیچگاه کم نکنید. حق کسی رو به او هیچگاه بخل نورزید، حقوق انسانها رو کامل بدید. اگر بنگرید از این ها درده های اجتماعی ماست، یعنی قوم ما هم مانند قوم شعیب گرفتار این مسائلند امروز، از این مسائل ما زیاد میبینیم. یعنی وقتی که احساس میکنیم که بازار فلان شعی مثلا راکده است، دیگه میگیم میشه به هر قیمتی از دستش در آورد و خرید این جنس رو. دیگه اینجا بحث این نیست که ارزش چیز، باها واقعی چیز، این چه مبنایی دارد، روی این معامله بر اساس چی داره انجام میشه. گاهی من مثال میزنم خدمت بعض از دوستان عزیز، چون خب حالا با بعض از این درد دلها مثلا دیر زود مثلا خب شنیدیم و آشنا بودیم، از جهاتی عرض میکردم که گاهی میبینید فرض میفهم یه باغبانی مثلا زحمت 9 ماه این درخت رو کشیده است، از ابتدا پاییز کارش آماده کرده است، باغشو با کولش با قول معروف کرده است، تمام عرص لازم، عرص لازم رو کرده است، چند نوبت سنباشی رو، اون آبیخ زمستان رو، تمام این خدمات این باغ رو انجام داده، به امید این که این شکوفه ها زده، حالا چه مقدارش رو تگرگ اول فصل زد، چه مقدار یخ زد، چه مقدار نزد، روز به روز هیمات درختان نگاه کرد ببینه چقدر بوده چقدر نموده، تا زمانی که این میوه ها بست، حالا این میوه بسته است و این فلان میوه آماده شده است و با چه خونه دلی این میوه رو جمع کرده، کاملا آماده کرده است، میاد تحلیل بده برای فروش. دیگه اینجا شروع میشه متاسفانه بخص ها شروع میشه، بعد لا تبخس الناس اشیاءهم، زیر پا گذارده میشه یه لگلن بلاش، آقا دیر آوردی، فصل این محصول گذشت، اتفاقا امسال از این میوه از این نوع خیلی شده، بازار زاپاتا برکت داده رو کشاورزا، میوه زیاد بوده امسال، دیگه متاسفانه تو سر ما هم خورده، حالا بگذارید ببینیم چی میشه، شاید انشالله بشه فکر برای جنس شما هم بکنیم، مثل این صد تا دیگه هم آوردن، صد پارتی دیگه هم آوردن مثل شما گذاشتن، تا ببینیم در اینده چه خواهد شد. تمام اینها ایستادن مقابل همین کلام خداست. لا حالا من با یه مثال اینچنین دادم، شما برید در ابعاد مهم جهانی حساب کنید این رو. اگر قرآن میگوید و ایلون للمطففین، خیال نکنید برای اون پنسیر زعفران است، نمیدونم حالا زعفران پنسیر زیاد میشه بگید پنسیر زرچوب است، یا مثلا فرض بفرمایید این برای اون پنیر سر ترازوز که صد گرم بالا بوده است، یا خود نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد، با اون این نیمچی بود امیدت دیویست گرم پنیر هیچی بکن نمیخوره، اون نیست ایلون للمطففین که یقی وضعی رو بگیریم ما. میلان للمطففین در قراردادهای بین‌المللی است، بین الدولی است، در تجارتهای سنگین است، در قراردادهای اقتصادی مهم است، از صدر تا در تمام پروژه‌های دولتی و ملی است، هیچ فرقی نمی‌کنم. و ایلان للمطففین ایوهای به حال اونهایی که پروژه رو پیاده می‌کنند، بعد میاد پل خراب میشه رو سر فلان عابر و والد در تهران و چند نفر کشته میشن. و ایلان للمطففین خدا میدهد فردای اینها چیست و قیامت اینها کجاست. متففین اینه، تطفیف و عدم ایفا مکیال و میزان زنگ ما به ترازو و نمیدارم آمان و دسر بقال اینا نباید برد. خداوند سبحان دارد ابعاد کلی ماجرا رو مطرح میکنند. فرمود ولا تبخصو ناس اشیاء، بخص نکنید حقوق انسان ها، کار را، کالا را، هر کدام را ارزش واقعی براش قائل بشید. بعد میدونید جامعه چی میشه وقتی انسان ها چنین برخورد دارن؟ شائق میشن عزیزان، علاقمند به کار میشن. وقتی در یه سازمان به اداره یه کارمند متعهد، وقتی که در یه اداره یه مسئول متعهد، میبینید واقعا دقیقا قدر زحمات و خدماتش دونسته میشود، احساس مسئولیت در او بیشتر میشود، مسئولیت پذیری در او بیشتر میشود. به الله خدا میداند همان میشه که در کارخانه ای که ندانند قدر کارش، هر کس که ترک کار کنه کاردانتر است. اینها اصل است. لا تبخس الناس اشیاء ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و شما ولا تعثوا، خود تعثوا عفا به معنای کوشیدن است، به معنای تلاش، تلاشتون در زمین در جهت افساد نباشد، این پایان خوشی ندارد، نه برای شما نه برای دیگران. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ببینید خداوند بعد از این که بحث تنویس و نقصان در کیل و میزان رو مطرح میکنن، نتیجه میشه چی؟ میشه فساد در ارض، خود نابسامانی اقتصادی میشه فساد در جامعه، خود ایفا و استیفا دو مرتبه تکرار شد. اول فرمود لا تنبس المکیال، بعد گفت اوف، یکی مال دادن است یکی مال گرفتن است. این بحث خیلی مهم است، باز یه ریوند دیگه خدمت آیان بود دیگه رو عرض میکنم و بعد ادامه این مباحث رو مطرح کنیم. در اسلام این بحث خیلی روش عزیزان تأمل شده است، بنا نیست که جامعه فدای سودبری شخص شود و بنا نیست که شخص فدای جامعه باشد. یعنی اگر در بعض از بلوک‌های اقتصادی نگاه کنید، به هر حال می‌بینیم سیستم اقتصادی غرب یا کاپیتالیسم رو نگاه می‌کنید، همیشه حاکمیت با فرد است، اصالت در سرمایه با فرد است. در بعض از سیستم‌های اقتصادی پوسیده رو نگاه می‌کنید، اونها اصالت با به ظاهر با جمع بوده است. مثلا در شرع مقدس اسلام در مباحث اقتصادی بحث اصالت نه فرد است نه جمع است، اصالت مصالح است، یعنی مصلحت و خیریت جامعه انسانی و اسلامی با رعایت حقوق فرد و حقوق اجتماع. یعنی بنا نیست یه فرد ممر سوداوری او مضر به صلاح جامعه باشه، ممکن است ایشان من به درآمد شران خیلی خوب، اما این نتیجه این درآمد زیان به جامعه است، تعطیل میشه در بیش مکاسب محرمه اینجا میاد جلوش میگیرن، میگن نمیتوان این کار بکن. و باز اگر احیانا از تلاش جمع بنا باشد که افراد و آحاد بعضا حتی دچار زیان باشند، این تلاش محدود میشه تا مرزهایی که به فرد لطمه و زیان وارد نکنند. البته اینا که میگن مستنداتش خیلی، اینا اگر خدمت در ویدان بخواییم وارد بشید بحثای مفصل‌تر دارد. این ملاک در تمام شرایع الهی وجود دارد، این بزرگوارم فریادش بلند شده است، ملاکتون حق باشد و حقیقت باشد، نه این سودگرایی هاتون. ولا تعصف لرزه مفسدین. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خب این آیه چنده نزی به ذهن صدران مزرن چنده نزی به ذهن صدران مزرن آشناست. یعنی تا که این آیه رو تلاوت میکنیم شما هم فعلتون میگید سلام الله علیکه یا بقیت الله، شما هم یه سلام و تحییتی و وجود مقدس حضرت نبی هست عجل الله تعالی قرار شدیم. سلام و تحییتی دارید و به نام الله مبارکش به ذهنتون تداعی میکنه. حالا آیا این آیه شریفه معناش چیست؟ بنده اول معنای آیه رو میگم بعد اونسش به ذهن شما یه جوری ببینیم به کجا میرسد کار. صحبت بحث اقتصادی است، اصلا بحثای دیگه نیست. در حین بحث اقتصادی فضای باز میکند جناب شعیب، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کلمه بقیت الله، بقیه در لغت به معنای اینو در زبان مثل های عرب داریم، بقیت و سیف ابقا عددن، بقیت و سیف به بازماندگان یه نیروی جنگی میگوید، مثلا به سرداران باقیمانده از دفاع مثلا جنگ تحمیلی به اونا میگن بقیت و سیف در کلام عرب، به اون نیروهای باقیمانده از یک سپاه از یک تدارکات به اونا بقیت و سیف میگوید، این اونا که باقیمانده. بقیت الله اضافه شده بقیه به چی؟ و الله. بقیت الله یعنی من ابقاه الله، ما ابقاه الله، اونی که خدا نگه داشته، اونی که خدا نگاه داشته است و تعیین کرده است برای شما بهتر است. شما در معاملاتتون و مبادلاتتون به اونی که خدا براتون تعیین کرده قناعت کنید، خیال نکنید خیر در آن از دلتون میخواهد، نه، خیر در آن نیست که خداوند برای شما مقرر فرموده است، آن میزان از حق و حقوق و بهره‌وری را که خداوند تعیین کرده است خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر میخواید بر اساس اصول ایمانی زندگی کنید راه این است، این براتون بهتر است و الا مشکل دارید، خود بدانید و خود سلامتش بفهمید. این که مطلب شاید بود و تمام، اما ارتباط این با نام وجود مقدس حضرت حجت علیه السلام، این آیه اشاره به امام زمان ندارد عزیزان، این مال جریان شعیب است و مال به مواس اقتصادی شعیب است و اون در مسیر خودش دارد بحث میکنه. این آیه رو گاهی ائمه علیهم السلام در حق حضرت بقیت الله میخواندن به لحاظ این که نام ایشان بقیت الله است و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین رو از باب این کلمه بقیت الله برای ایشان مطرح میکنه، نه که این آیه رو بخوام بگن در شأن امام زمان است، نه، این آیه رو به عنوان گاهی میبینید به عنوان مثال مثال مطرح میشه، یک چنین حالتی را دارد. حجج الهی از کف رفتند، یعنی 11 امام و همام اومدن دورانشون تمام شد، 13 معصوم الهی، 13 خم در بینها باز شد، ساغرها ریخته شد یا پیمانها شکست یا به کامها رسید، اما خدا یه خم سربسته را برای نشعه ابدی بشری نگاه داشته است و در این خم رو باز نکرده است و اون خم نیست مگر بقیت الله. یعنی چی؟ یعنی من ابقاه الله، اونی که خدا هنوز نگرش داشته باقی گذارده است. اون اگر به حضرت ولی هست بقیت الله گفته میشه از این بابیه اون آخر و ذخیرت الله، آخرین ذخیره الهی، آخرین حجت بالغه الهی، آخرین حجت کامله الهی، شمیل صد مردی به زنجیر غلامان بشکنن دیدم از روزن دیوار زندان شما. اون شخصیت بزرگ الهی می شود که اون بازمانده تمام انبیا، اولیا، صلحا، معصومین، اون شخصیت بزرگوار ولی عصر است. بذار ایشون بقیت الله گفته میشه. شه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، طبیعتا همین است، وجود مبارک او بهترین خیر است برای اهل ایمان اگر عشق و علاقه و محبت و ایمان به وجود او و فکر او و اندیشه او در دلها باشه. پس از این باب این آیه را در شأن وجود مقدسش میخوانند، ولی خود آیه مربوط به جریان شعیب است و ماجراشو گفتیم. و ما انا علیکم به حفیظ، و مردم بدانید که و ما انا علیکم به حفیظ، ما توصیه‌مون کردیم دیگه به شما کاری نداریم، احساس نکنید که ما اینجا نگهبان کار شما هستیم و میستیم که شما بدید بگیرید درست بگیرید درست، ما این کارو کار نداریم. ما علی رسول الا البلاغ، ما رسولی بودیم که دستورها را گفتیم، به تعبیر همون شعر فارسی قدیمی خودمون من چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. جناب شاهد بگرد من دستم رو دادم، دیگه این خودتون هستید، من که قرار نیست نگهبان شما باشم، من که قرار نیست حافظ انبان شما باشم، و ما آن علیکم به حفیظ. پیشنهاد سازنده نیست. اول در بعد معرفت با خداوند سبحان بعد معنوی دارد، بعد بعد مادی و زندگی سازی دارد. زندگیتون درست کنید، اقتصادتون درست کنید، شیوه تعاملات اجتماعیتون اصلاح کنید. در درس های زندگی است و سازنده است. پاسخ قالو یا شعیب و اصلافو که تعمرو که انتو که ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموال نامانشا. جناب شعیب اصلافو که تعمرو که انتو که ما یعبد آباؤنا، آیا این نماز توست که موجب شده است میگویی ما رویه پدران ما را در توحید بین کنیم و در بعد اقتصادی فرق را دلمون خواست نکنیم؟ آیا همین صلاف توست؟ خیلی تعبیر هنچیست از اینا. بزرگ مرد الهی چون شعیب آنچنان فرو رفت به در صلات و اون سبا خداوند سبحانه است که تمام آثار او در وجود شعیب دیده می شود که دشمنان و مقابلان وقتی می خوان باید صحبت کنن رو این صفتش اشاره می کنن. از صلات و چه جناب شعیب ظاهرا تو آنچنان تحت تأثیر این مسائلی که می گویی و عباداتی که به ما مطرح می کنی و صلاتت هستی که این مطالبی که میگی دارن آثار نماز تعمیل کنه، یعنی نماز موجب شده است که تو پشت میکنی به رویه آبا و این شیوه اقتصادی ما را نمیپسندی. اونچنان شعیب در گفتار خویش متسلب است، اونچنان شعیب در آنچه میگوید عمل میکند و مقید است که قوم هم همین رو میگن. به این نکته اصلی کارم هنر انبیاست عزیزان. هنر عمده انبیاء الهی اینه که اینا هر چی گفتند دقیقا در وجودشون ظاهر شده است، هیچ تغایری نبوده است. اصلات و کتمانا، آیا این همین دستاورد نماز توست که چنین حالتی را برای تو ایجاد کرده است که به ما میگوی ما رویه پدران رو ترک کنیم؟ این در رابطه ما توحید معبودهای غیر خدا را کنار گذاشتن. دوم او ان نفعل فی اموال ما نشاء، یا این که تو میگویی که ما انجام بدیم در مالمون، به اصطلاح نفع قبلی رو میاد بستر نفع قبلیست، و این که ما در اموالمون اختیار نداشته باشیم، میگویی این طور بدید اون طور بدید هر جوری دلتون خواست بدید، اوفل چیل و این حرفا چیست، لا تفاسو هر کار دلمون خواست میکنه. آیا همون صلات تو نتیجش اینه؟ ظاهرا باید این طور باشه، ارتباطی باشد بین اون صلات تو و بین این دستورات و تعالیم تو. انکل انتل حلیم و رشید، ما تو یک انسان عاقل درستی میداریم، چرا چنین میگوییم مثلا؟ خب نکته اول که طبیعی است متاسفانه عذر بدتر از گناه هست. اینها اعتراض دارن به جناب شاهد که چرا ما از رویه پدرانمون باز میداریم. باز همون مسئله تقلید ناپسند و تحت جذبه دیگران بودن است که در نزد تمام انبیا محکوم بوده است. نکته دوم او ان نفعل فی اموال نامانشا، آیا نتیجه تعالیم تو اینه که ما هر کار تو مالمون خواستیم نتونیم بکنیم؟ بله همینه، بله نتیجه تعالیم انبیا همینه. اگر ما تصور کنیم عزیزان که در مکتب انبیاء الهی آزادی به معنای مطلق اون وجود دارد، یعنی انسان ها هر کار خواستن میتوانند با وجودشون و مالشون بکنن، این خفت بزرگیست، اشتباه بزرگیست که داره. این صحیح نیست. در ادیان الهی و در معارف الهیه انسان ها ارتباطشون با خداوند سبحان ارتباط خالق و مخلوق است، ارتباط عابد و معبود است، ارتباط مالک و مملوک است، و این شیوه ارتباط اختزای آزادی 100% و هر آنچه دلم خواست نمی کند. این هیچ تعارفی هم ندارد. باید گفت فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، اقرارش هم هیچ اشکالی ندارد، به هیچ عقیده فکری و مکتبی کسی این برخوردی نمی کند. در معارف الهی این طور نیست که انسان ها آزاد باشن هر کار دلشون خواست دارن مالشون بتونن بکنن، هر کار دلشون خواست با وجود خودشون بتونن بکنن. نه، یه چهار چوبی در شرایع الهی وجود دارد. حالا در جای خودش هستم، حالا من بحث اجتماعی ندارم خدمت سروران عزیز، بحث ما هم بود تفسیری عزیزی هست، اما اصلا این که ما تصور بکنیم که یک انسان میتواند آزادی کامل در تمام ابعاد داشته باشد، خود این نقض میشه به خودش از جهت فلسفه جامعه شناسی، این به خودش نقض میشه. نه، تصور ندارد جامعه این که هر انسانی بتواند در اون جامعه هر کار خاص بکنه، چه با مال چه با خودش، اصلا تصور نداره. همچین جامعه‌ای هم پیش نمیاد تا ما در جای دنیا پیش نخواهد آمد. به هر حال خود انسان‌ها یه وزقرارداد‌های می‌کنند، به یه پایبست‌های می‌رسند، به اونها رو چارچوب قرار میدن در جامعه. در شرایع الهی خداوند این چارچوب‌ها رو قرار داده است. انسان‌ها حدود مصرفشون در اموالشون حدود خاصی است. حقوق مصرفشون در اموالشون حقوق خاصی است. بنده به عنوان یک مالک، شما به عنوان یک مالک نمی‌توانید از اون چارچوبی که خداوند برای بهره‌برداری مالی قرار داده است بیرون برید. یعنی اگر ما هم مالکیم عزیزان، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم تسلط بر مالشون دارن، اما چه تسلطی؟ تسلطی که در مرزهای حدود الهی باشه. یعنی یه انسان مسلمان نمیتونه بگه این مال مال من است، بسیار خوب، اگر مال من است دلم بخواد همین خانه معنا رو جمع کنم، همشون اسکناس کنم، دلار کنم، بعدم یه فندک بزنم همش آتیش بدم، ولی مال خودم نیست، اختیارش دارم. به مجرد این حرف زدن چی میگه؟ موچش میگیرن، میگن با کمال عذرخواهی حضرت عالی لیاقت و قابلیت تمول ندارید، ما یه امینی برای شما زم میکنیم، اداره سرپرستی محترم دادگستری، اداره حج و اصطلاح ولی برای شما یک زم امینی میذارن که اون ولی قهری شما باشن، اون ولی منصوب شما باشن، در اجازه تصرف در مالتون با اجازه باشن. شما سفیهی، شما رشد اقتصادی ندارید. این طور نیست که ما آزاد باشیم، هر کار خواستیم با مالمون بتوانیم بکنیم، هر نوع معاملهی خواستیم، هر نوع تصرفی خواستیم، هر نوع انتقالی خواستیم، نه، این اجازه نمیدن شرایط الهی به ما. چارچوب دارن، دینها مشخصات دارن، قوانین دارن و بر اساس اون عمل میشن. در مال همینطور، در جان هم همینطور. ما مگر در جانمون هر نوع تصرف میتوانیم بکنیم؟ مگر ما هر کاری میخوایم بکنیم با خودمون انجام بدیم؟ این طور نیست. بگیم ما اختیار خودم است، ما میزنیم دیگه، خسته شدیم دیگه، زندگی چیز خونه دل خوردن، اولش رنج و آخرش مردن، بس قصه زندگی را کوتاه کنیم با قول اون آقا، بس بیاد این چیزی مثلا خودش میتواند کسی کار بکنه. در شرایع الهی خودکشی و دیگر کشی هیچ فرقی نداره، انسان که نمیتونه این کار رو بکنه هیچ فرقی بین این دو وجود نداره و به منزله یه حکم از با هم تفاوتی نداره. و هم به هر حال اضرار به نفس یا مسائل دیگر هم دیگه خب اونها جای خودش رو دارد و به چنگوکاتی رو ایجاد میکنه. این بود قوم شعیب او انف رفی اموال ما نشان، آیا ما اختیار نداریم که در مالمون هر کار خواستیم بکنیم؟ نه اختیار ندارید. اون آزادی بود معنا که شما تصور میکنیم با تعالیم ما الان میخوانم خدمتون جواب شعیب رو خدمتون خواهیم گفت. اینکه لانتم حلیم و رشید، در این حال این ببینید چه عظمتی است، خدا میداند عزیزم. باید هم اینطور باشد، به علاوه اینا انبیاء الهی و انسانهای ممتاز تاریخ نمیشدن که همون دشمنان شماره یکی که دارن باشون مقابله میکنن، مثلا همونهایی که اینها دارن نقصشون رو میگن و هم دارن جوابشون رو میدهن، باز وقتی دارن صحبت میکنن میگن جناب شاهین انک لانت الحلیم الرشید. در بحث دارم خدمتون کلمه حلیم رو معنا کردم، گفتم حلیم از ماده حلم میاد، حلم یعنی عقل، به انسانی که صبرش برخواسته از عقلشه بهش میگن حلیم. جناب شما ما تو رو انسان حلیم میدونی عاقل، عاقل. خبر رسید به معاویه، خواب بود، بیدار شدن، گفتن میان شب پسر علی طالب بر اساس اون ضربه‌ای که دوستش رو خورده بود جان داد، فوت کرد. تا که خبر رو به معاویه دادن تو رخت خواب نشسته است، زود بیدارش کردن که یه خبر مهم رو بهش بدن که شاد باشه. دیدن سرش معاویه به دست گرفت، شروع کرد بکاو بکاو ان آلیا، با سجد معاویه گریه میکنه. اونها که خبر آورده بودن احساس کردن که نکنه ما چیز بدی گفتیم، جور دیگری گفتیم مطلب رو، باید به شیوه دیگری به معاویه میگفتیم، سر شما سلامتی اول میگفتیم، چی بود میگفتیم ما؟ دیدن گریه کرد و بعد آسته زیر لب میگوید دو فنند علم و بل فقه کلا، میگوید تمام علم و تمام فقه زیر خاک دفن شد ای پسر علی طالب. این جمله رو گفت، گریهش کرد، بعد چشمش رو زد، گفت الحمدلله راحت شدیم که علی رفت. بزرگی و بزرگان الهی و عظمت شخصیت های الهی در حدی است که دشمنان رو هم به زیر میکشد، زانو میزنن، اعتراف به فضلشون میکنن، بعد هم حمله میکنن بهشون. نمیتوانند رد کنند حقیقت وجودی اینها را، نمیتوانند شخصیت و بزرگی اینها را انکار کنند. قوم شعیب به شعیب میگن تو حلیم رشید خوب. اگر جناب شعیب حلیم است، یعنی عقل کامل دارد، رشید از رشد کافی دارد، یعنی خط رو درست پیدا کرده است، آگاهی رازه به چه رو بشه میکنید؟ شما حلیم رشید رو میگذارید دنبال آبا جاهل قبلیتون برید. خب پس معلوم میشه شما نه حلیم نه رشیدید که همچین انتخابی رو و همچنین گزینشی را دارید. خب این ها این مطلب رو گفته. قال یا قوم ارنیتم ان کنت علی بینة من ربی و نظرنی من رزقنا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا اصلاح ما استطاع ما توفیقی الا بالله علیه توکل و الیه انیب. خیلی آیه زیبایی است. آیه بعدی پاسخ جناب شعیب در قبال قوم است که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک سروران معظم به سمع شریفتون خواهیم رساند و انشاءالله بازگو خواهد شد.